رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 در تهران هست. ما همچنان در جمعه شب ایران 15 فروردین ماه از رادیو فردا با شما هستیم. من یک بار دیگه بهتون سلام میکنم اگه همراه ما بودید یا اینکه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. امیدواریم که همچنان شرایط چه داشته باشید بمونید و مجله شامگاهی ما رو در ادامه بشنوید. مثل همه جمعه شب ها شما در این بخش میتونید برنامه جامعه رو بشنوید. اما تاکید میکنم اگر چیزی رو از دست دادید یا میخواهید بیشتر در موردش بخونید و بشنوید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنن بیشتر گزارش ها و خبرهای رادیویی رو منتشر کنن روی سایت. همینطور از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید هر چند دقیقه یک بار که اخبار روی سایت منتشر میشن خبرها رو پیدا کنید. بریم سراغ خبرهای تازه. حالا که اینقدر از خبر گفتیم، آرش حسنی در استودیوست و آماده خوندن خبرها. سلام آرش.
سلام و درود بر تو آزاده و سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خبرها رو از ایران آغاز میکنم، جایی که خبرگزاری های ایران به نقل از دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش دادند که 4 از مرزبانان ایرانی که در گروگان جیش العدل بودند در خاک پاکستان تحویل مقام های رابط شدند. ایسنا به نقل از اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است رابطه ایران تنها 4 مرزبان را تحویل گرفته و ایران به دنبال تحویل گرفتن جنازه مرزبان 5 است. با این حال خبرگزاری مهر به نقل از همین نماینده مجلس نوشته است که جنازه جمشید دانایی فر نیز به شخص رابط تحویل داده شده است. حسین نقوی حسینی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به خبرگزاری فارس گفت 4 مرزبان به همراه پیکر جمشید دانایی فر به مقامات ایرانی تحویل شده است. گروه جیش العدل که ایران آن را تروریستی می‌داند 17 بهمن ماه سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را در جنوب سیستان و بلوچستان روبود و 3 فروردین اعلام کرد که یکی از آنها را به قتل رسانده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمامی تمهیدات برای برگزاری انتخابات روز شنبه در این کشور آماده است و حامد کرزی در پیامی تصویری تمامی واجدان شرایط را دعوت به شرکت در این انتخابات کرد. انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای ولایتی افغانستان قرار است از ساعت 7 صبح فردا شنبه در این کشور آغاز شود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در پیامی که شامگاه 5 شنبه پخش شد بار دیگر بر اهمیت این انتخابات تاکید کرد. یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان صبح جمعه 2 زن خبرنگار خارجی در شرق این کشور مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. بر پایه گزارش‌ها یک نفر با لباس ماموران پلیس در ولایت خوست به سوی 2 خبرنگار اسوسییتد پرس تیراندازی کرد که در پی آن عکاس آلمانی این خبرگزاری کشته و همکار کاناداییش به شدت زخمی شد. آنیا نایدرینگاس که در این تیراندازی کشته شد در سال 2005 به خاطر عکس‌های خبریش از جنگ عراق برنده جایزه پولیتزر شده بود. طالبان گفته است برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را که قرار است روز شنبه در این کشور برگزار شود مختل خواهد کرد. جان کری روز جمعه اعلام کرد که آمریکا در مورد اینکه آیا به تلاش‌هایش برای از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه ادامه دهد یا خیر بازنگری می‌کند. وزیر خارجه آمریکا که در مراکش سخن می‌گفت افزود تلاش‌های ایالات متحده برای مذاکرات صلح همیشگی نیست و در شرایطی که دو طرف تمایلی به اقدامات سازنده ندارند آمریکا نمی‌تواند به طور نامحدود وقت بگذارد. آقای کری پیشتر گفته بود مذاکراتش با طرفین در شامگاه چهارشنبه اندکی پیشرفت داشته اما همچنان شکاف میان دو طرف دیده می‌شود و آنها باید به تصمیمات بنیادین تن دهند. در واکنش به انتشار خبرهایی در مورد توییتر کوبایی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این طرح محرمانه و مخفی نبوده و دولت آمریکا قصد دامن زدن به نارامی در کوبا را نداشته است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز 5 شنبه در واکنش به گزارش اسوسییتد پرس گفت که هدف از اجرای این طرح تنها ارتقای دموکراسی در کوبا بوده است. آزاده.
خیلی متشکرم از تو آرش حسنی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این بخش دوم مجله شامگاهی ما هست که حدود 10 دیگه از اون باقی مونده و در ادامه مثل همه جمعه شب‌ها شما برنامه جامعه رو خواهید شنید درباره یک موضوع داغ و بحث برانگیز دیگه در هفته‌ای که گذشت در حوزه جامعه ایران. اگر با فهیمه خضر حیدری همراه بشید تا حدود 10 آینده و البته بعد از این برنامه هم همچنان با رادیو فردا بمونید و موسیقی بشنوید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. جامعه
سلام. سلام و خوش اومدید به مجله جامعه رادیو فردا، مجله‌ای که اون رو در پایان تعطیلات عید نوروز در ایران میشنوید. من فهیمه خضری‌حیدری هستم. در این شماره از مجله جامعه رادیو فردا به رفتار شهروندان با طبیعت و محیط زیست و فضای پیرامون در جشن بزرگ 13 بدر نگاهی کردم. اجازه بدید که قبل از هر چیز ما نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی پایتخت خبر داده و به خبرگزاری ها گفته است که تا پایان اردیبهشت امسال نوسازی 4000 دستگاه تاکسی در تهران به پایان میرسد. میثم مظفر نوسازی این تعداد تاکسی را زمینه ساز کاهش آلودگی هوا دانسته است. پیشتر در آذر ماه 1392 اعلام شده بود که 9000 تاکسی فرسوده در تهران وجود دارد و هر دستگاه تاکسی 300 برابر خودروهای معمولی آلودگی تولید می کند. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران از رشد چشمگیر تقاضای سفر به ایران خبر داده و در این حال گفته است که سهم ایران از آمار 1 میلیارد نفری گردشگر جهانی بسیار ناچیز است. آقای سلطانی فر به خبرگزاری ایسنا گفته است که از نظر امنیت گردشگری ایران در سال 2013 رتبه 17 جهانی را به خود اختصاص داده است. رئیس پلیس راهور ایران میگوید به رغم افزایش میزان سفرهای نوروزی، میزان تلفات حوادث رانندگی در مسافرت‌های نوروز سال 1393 9% کاهش داشته. به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی گفته است که نوروز امسال استان‌های خوزستان، خراسان جنوبی و لرستان بیشترین میزان تلفات را به خود اختصاص دادند. و باز هم خبرگزاری مهر در گزارشی با جمع‌بندی وضعیت هوای پایتخت در سالی که گذشت نوشته است که در سال 1392 هوای تهران 159 روز در وضعیت ناسالم قرار داشته. بر اساس این گزارش وضعیت هوای پایتخت ایران در 194 روز از این دوره زمانی در شرایط سالم و تنها 3 روز در وضعیت پاک قرار داشته است. هر سال 13 بدر که روز طبیعت است و به رسم قدیمی ایرانیان بساط دور هم بودن خارج از خانه را جمع می کنند و به کوه و دشت و جنگل ها می روند، این نگرانی هم وجود دارد که جمعیت میلیونی که همه در یک روز به طبیعت سر می زنند چه آثاری از خود به جای می گذارند. تجربه هر سالی هر کدام از ما ممکن است تصویر ناراحت کننده انبوهی از بطری های پلاستیکی، آشغال های تر، پوست میوه ها، باقی مانده بسته‌بندی چیپس و پفک و بقایای آتش منقل ها و اجاق های صحرایی باشد. شهر ما، خانه ما، اگرچه حالا دیگر شعاری قدیمی است، اما هنوز آنقدر هم برای گروه مخاطب و هدفش جدی به نظر نمی رسد. هنوز هر سال 13 بدر زباله باران طبیعت است. تولید زباله در روزهای تعطیل عید نوروز به شکل قابل توجهی بیشتر می شود. مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید هر ایرانی روزانه به طور میانگین 600 گرم زباله تولید می کند. این میزان در جهان 250 گرم ارزیابی شده است. در ایران هر روز به گفته همین نماینده مجلس روزانه 50,000 تن زباله تولید می شود که بیش از 30% آن را زباله های شهرنشینان تشکیل می دهد. رد پای بخش قابل توجهی از این زباله ها را هر روز در معابر شهری، کوچه ها و خیابان ها می توان دید و اگر نوروز باشد در جاده ها و مسافرت های نوروزی و میان همه زیبایی های طبیعت حتما زباله ها هم خودشان را نشان می دهند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران می گوید در نوروز سال 1393 15 میلیون گردشگر به استان های شمالی ایران سفر کردند که به طور متوسط روزانه 15,000 تن زباله تولید می‌کنند و این حجم انبوه زباله‌سازی و زباله‌ریزی در حالی انجام می‌شود که استان‌های شمالی ایران هم مثل بسیاری دیگر از نقاط کشور شرایط استاندارد برای دفن زباله را ندارند. اما این همه زباله را برای چه تولید می‌کنیم و برای چه به راحتی روی زمین و کف خیابان و توی جنگل و در دامن کوه می‌ریزیم؟ آیا شهر ما خانه ما نیست؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
شهر ما خانه ماست بیانگر واقعیت زندگی ما نیست، بلکه آرمان و آرزویی است که ما داریم. ما آشغال تو خونمون جارو می‌کنیم و می‌ریزیمش بیرون. این بیرون یعنی جایی که دیگه خونه ما نیست. حالا ممکن پیاده روی روبروی خونمون باشه یا اگر احساس کنیم اون پیاده رو هنوز هم مال ماست، ممکن بریزیم تو جوب، چون آب به جوب ممکنی رو برای یه جای دیگه که مال ما نیست. این بیرون یعنی جایی که دیگران هستن و من نیستم، بنابراین اون دیگران انگار امتداد من نیستن و من با اونا بیگانه هستم، در حالی که خب توی جامعه های مدرن اون دیگری در واقع امتداد من هست، تفاوتی با من نداره چون من هم دیگری دیگران هستم و بنابراین اگر من آشغالم رو بریزم دارم به کسی صدمه میزنم که اون هم اگه آشغالش رو بریزه به من صدمه میزنم. اینجا یک نوع پیوستگی یا همبستگی مدرن نیازه. تو جامعه ما همبستگی سنتی ترک خورده، در حال اضمحلال یا تا حد زیادی ضعیف شده، میبه که اصطلاحا هم بهش میگه همبستگی مکانیکی در جامعه شناسی، ولی جاش رو یه همبستگی مدرن یا همبستگی ارگانیک نگرفته. مادامی که این تصور از همبستگی اجتماعی وجود داشته باشه در یک جامعه که در جامعه با تعداد زیادی وجود داره، خب این کار نمیشه و بنابراین ما هم احساس نمی‌کنیم که شهر ما خونه ماست و آشغالمون رو بیرون می‌ریزیم و هیچ احساس ناراحتی هم از این بابت نمی‌کنیم، ولی این کار تو خونه خودمون نمی‌کنیم.
وقتی از آشغال ریختن در خیابان‌ها و فضاهای عمومی حرف می‌زنیم، بیدرنگ یاد کشورها و جوامع دیگر هم می‌افتیم و در یک تعمیم همیشگی اعلام می‌کنیم که مطمئنیم هیچ جای دیگر دنیا مردم روی زمین آشغال نمی‌ریزند. آیا واقعاً همینطور است؟ البته که نه. همه جای دنیا شهروندانی برای آشغال ریختن در فضاهای عمومی هستند. ولی چرا در بعضی کشورها این اتفاق کمتر می‌افتد و بیشتر کنترل شده است؟ قانون و مجازات‌های اجتماعی چه نقشی دارند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
ما وقتی از مجازات اجتماعی صحبت می‌کنیم، یعنی جامعه رسیده به وضعیتی که اون کار رو قبیح یا نادرست یا ناپسند می‌دونه و با انواع کنترل‌ها و نظارت‌ها سعی می‌کنه جلوی اعضای خودش رو برای انجام چنین کارهایی بگیره. اگر این حد از مجازات اجتماعی برای جامعه انقدر اهمیت داشته باشه که نتونه ازش بگذره، تو جامعه ها معمولا این تبدیل میشه به قانون. یعنی انقدر این مسئله برای یک جامعه اهمیت داشته که اون رو تبدیل میکنه به چیزی که بر پشتش یک ضمانت اجرایی برای مجازات داشته باشه، در حالی که مجازات اجتماعی ضمانت اجرایی ندارن. در جامعه هایی که تصور عمومی یا برداشت عمومی این نیست که ریختن آشغال توی محوطه‌های عمومی یا شهری انقدر اهمیت داشته باشه که باید جلوشو بگیریم، هم تبدیل به قانون نمیشه.
فراتر از داشتن یا نداشتن قانون و مجازات، کسانی از شهروندان هم هستند که برای رفتار خود فلسفه تولید میکنند. شهروندانی که آشغالها و زباله‌های بازمانده از سیزده بدرشان را در طبیعت رها میکنند و در پاسخ به اعتراض احتمالی میگویند این یک نافرمانی مدنی است به شرایط سیاسی و اجتماعی که از آن رضایت ندارند.
کلا اگر آشغال ریختن تو خیابون و ادامه چیزی بدونیم که در جامعه شناسی بهش وندالیسم گفته میشه، یعنی تخریب اموال و وضعیت‌های عمومی به سبب خشم و نفرتی نسبت به نظم حاکم و من جمله نظم سیاسی وجود داره، ممکنه این رو هم نشونه اون بدونیم. در جایی که این کار آگاهانه و آمدانه انجام میشه، یعنی با تأمل و قصد قبل، ولی خب ما میدونیم خیلی از رفتارهای ما با تأمل و قصد قبلی نیست، ما اونها رو بنابر یک رفتار عادت شده انجام میدیم. اینا فلسفه‌های بعد از عمله. ضمن اینکه نافرمانی مدنی در واقع نافرمانی اعضای جامعه هست در قبال قدرت سیاسی حاکم، اما در مورد آشغال ریختن لزوماً این نیست که این کار به قدرت حاکم صدمه بزنه، چون ممکنه به قدرت حاکم صدمه بزنه یا به نظم سیاسی مستقر، ولی خب به خود من هم صدمه میزنه.
آیا شما هم به سیزده بدر رفتید؟ آیا زباله هاتان را جمع کردید؟ آیا طبیعت را با زباله ها آلوده کردید؟ این همه آشغال، این همه تهسیگار، این همه آدامس جویده شده، این همه بطری پلاستیکی، اینها را چه کسانی روی زمین می‌ریزند؟ از هر کس که بپرسید البته که می‌گوید زباله جا گذاشتن در طبیعت و ریختن آشغال روی زمین رفتاری است ضد شهروندی که ربطی به او ندارد. حسین قاضیان از پیمایش‌های عمومی مثال می‌آورد.
وقتی تو پیمایش‌های عمومی از مردم پرسیده میشه که آیا شما دروغ میگید، ممکنه 80% مردم بگن نه ما دروغ نمیگیم، اما وقتی ازشون پرسیده میشه که چند درصد از مردم فکر کنید دروغ بگن، ممکنه بگن 90% مردم دروغ میگن. بعد خب این سوال برای هر محقق پیش میاد که اختلاف این دوتا رقم از کجا ناشی میشه؟ این دقیقا همونه که من دیگری نیستم و دیگری من نیستم.
یک نوروز و سیزده به در دیگر را پشت سر گذاشتیم. حالا بد نیست هر یک سهم خودمان را در حفظ یا نابودی محیط زیست و جامعه اطرافمان محاسبه کنیم. با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید در یک جمعه دیگر. سپاسگزارم از همراهی شما. با شما خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.